بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض محضر رفقای عزیز که ما در جلسه قبل تونستیم بحث‌های مقدماتی منطق رو جلو ببریم و الحمدلله در 3 درس تعریف علم منطق و بیان موضوع علم منطق و اقسام علم منطق و همچنین بچه تصمیه علم منطق رو خدمت رفقای عزیز تبیین کردیم. انشالله درس 4 و 5 که خب درس برای مطالعه است و در رابطه با تاریخ علم منطقه، که خب این احاله به خودتونه، اگر بخونید خوبه و قابل استفاده است. اما ما از انشالله درس 6 ادامه بحث رو پیدیم. درس 6 در رابطه با تبویب مسائل علم منطقه. ما از این درس که درس 6 باشه انشالله وارد مسائل علم منطق خواهیم شد. تا حالا هرچی خوندیم مباحث مقدماتی بوده که اصطلاحاً به اونها میگن مبادی علم، و از درس 6 وارد مسائل علم خواهیم شد. ما بعد از اینکه تعریف کردیم علم منطق رو به عنوان آلت قانونیت تعصم مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر، و بیان کردیم که موضوع علم منطق در حقیقت معرف و حجت هست، که این معرف و حجت ریشه در اون کلمه تفکر در تعریف منطق داره، الان دیگه باید بتونیم وارد مسائل المنطق بشیم. خب در بیان مسائل المنطق 2 تا روش کلی و اساسی وجود داره. یکی روش ارسطویی و دیگری روش سینری. خب عرض میکردیم که ما در تبویب مسائل منطق و ابواب منطق 2 روش اساسی و مهم داریم، روش ارسطویی و روش سینری. همونطور که روی تابلو مشاهده میکنید، ما برای شما دستبندی کردیم این 2 روش رو یادداشت کردیم. من یه خواهشی از رفقا دارم که هین این که بنده دارم مطلب رو توضیح میدم، اگر بتونید نکاتی رو که بنده عرض میکنم رو یادداشت کنید، چون این درس خیلی مهمه. این درس اساس و فوندانسیون منطق ماست و قراره که تمام بحثای منطقی مترتب بر این درس 6 باشه. لذا خواهش میکنم که هم توجهتون بالا باشه و هم اگر کنار دستتون قلم و کاغذی هست، بعضی نکاتی که مهمه رو یادداشت بفرمایید که بعدا برای مطالعه و مشکل بر نخورید. خب ما 2 نوع تبویب داریم: تبویب ارسطویی، تبویب سینوی. در تبویب ارسطویی انگار که مسائل یکم شلخت است، به این معنا که ما اون نظم دقیق و کاربردی و مدون شده رو توی تبویب ارسطویی نداریم. چرا؟ چون معمول کتاب هایی که بر اساس تبویبی که جناب ارسطو تو منطق داشتن نوشته شده توی 9 بخشه، و این 9 بخش هم پشت سر هم بیان می شده بدون اینکه ابتناع منطقی بحث ها به هم واضح بشه. همونطور که مشاهده می کنیم ما 9 بخش رو نوشتیم که معقولات 10 گانه، بواعث الفاظ، قضایا، قیاس، برهان، جدل، مقالات خطابه و شعر، بحث های و مسائل مطرح شده در منطق ارسطویی است. اما در تبویب سینوی و نوع نگاه سینایی و سینوی به مسائل منطق که از سوی بوعلی سینا، این فیلسوف و منطقی شهیر وجود داره، ما دو بحث اصلی داریم. یعنی در واقع بعد از بیان موضوع علم منطق و بیان تعریف علم منطق و بیان وجه تصمیم علم منطق، وقتی میخوان وارد مباحث و مسائل علم منطق بشن، میگن که مباحث علم منطق دوتاست، یا درباره مباحث معرف است یا درباره مباحث حجت است، و هر کدوم از اینها یک بحثی در ماده داره، یک بحثی هم در صورت داره. یعنی ما یک بار باید بحث کنیم که ماده معرف ما چه چیزهایی باید باشد، و یک بار باید بحث کنیم که شکل و صورت بیان معرف باید به چه نحوی باشه، کما اینکه تو حجت هم این چنین هست. خب، اما ما قبل از این که در واقع بخوایم این تبویب سینوی رو جلو ببریم، چون کتاب بر اساس تبویب سینوی نوشته شده، قبل از بیان مسائل کتاب ما لازمه که یک سری نکاتی رو بیان کنیم و توضیح بدیم که چگونه ما دو باب در منطق داریم. این چه اتفاقی میافته که جناب سینا، ابوعلی سینا، میاد میگه که ما دو باب و دو مسئله اساسی در منطق داریم، یک مسئله و باب معرف، دو مسئله و باب حجت. قبل از اون یک نکته بسیار مهم باید بیان بشه، و اون این که همونطور که در واقع تابلو مشاهده میکنیم، ما تحت یک نکته بیان کردیم که هر علمی سه جزء اصلی داره. فقط این نکاتی که الان بنده دارم عرض میکنم برای شما، سیر بحث و پیوند بین مباحث، شاید تو هیچ کتاب و صوت و جزوهی پیدا نشه. لذا خواهش میکنم که دقتتون بالا باشه و نکات رو دریافت کنید. حیفه. خب، اجزای هر علمی عبارت است از سه چیز. این شما هر علمی روی زمین باشه، علم ریاضی باشه، علم در واقع علوم فنی باشه، علوم انسانی باشه، علوم تجربی باشه، هر علمی شما فرض کنید، از سه حالت، از سه جزء بیشتر خارج نیست. یا در واقع یا غلطه، مبادی دارد، موضوعات دارد و مسائل دارد. مبادی هم خودش یا تصوری هستن یا تصدیقی. مبادی مباحثی مربوط به بیان نکات متفرع علم بر نکات هستش، مثل مباحثی که ما توی روز گذشته، جلسه گذشته خوندیم، بحث مثل تعریف علم، بیان موضوع علم، بیان وجه تسمیه علم و مباحثی این چنینی. این هم میشه مباحث مبادی، مباحث مقدماتی، مباحثی که داخل خود علم نیست، قاعدتا نباید داخل علم باشه، چون علم از مسائل شروع میشه، داخل مسائل علم نیست، اما داخل علم هست، یعنی به عنوان مقدمه علمه، چون مقدمه هر علمی هم داخل علمه، ولی داخل مسائل خود علم نیست، مسئله غیر از مقدمه علم. ما یه جزء دیگه هم داریم به عنوان موضوعات علم، و جزء سوم به عنوان مسائل علم. نکته خیلی مهمی که ما اینجا تو پای تخته و تابلو هم یادداشت کردیم، گفته شده موضوعات، یعنی هر علمی دارای موضوعات هست. اینطور که ما از ظواهر امر به دست میاد، تا حالا هر چی خوندیم اینطوری بوده که ما یه موضوع داریم. چطوری که میگه که اجزای یک علم عبارت از سه چیز، مبادی، موضوعات، یعنی هر علمی بیش از یه موضوع داره؟ پاسخ اینه که هر علمی یه موضوع بیشتر نداره، اما هر علمی علاوه بر موضوع علم موضوعات دیگری نیز دارد. به اون موضوعات دیگه میگن موضوعات مسائل علم. این خیلی مهمه رفقا. ما در باب موضوعات مسائل علم باید یک دقت رو داشته باشیم و رابطهشون با موضوع علم رو دقیق توضیح بدیم. پس بنابراین ما هر علمی که باش مواجه میشیم سه جزء اصلی داره. مبادی اون علم که عبارت باشه از بحثایی مثل بیان تعریف علم، بیان وجه تسمیه علم، بیان در واقع موضوع علم. آقا موضوع علم چیه؟ ما گفتیم تو علم منطق، موضوع علم منطق معرف و حجت. این بحث مبادی. دو، جزء دوم هر علمی موضوعات اون علمه. هر علمی علاوه بر مبادی یک سری موضوعاتی داره. خب چرا گفتیم موضوعات، چرا نگفتیم موضوع؟ به این دلیل که علم علاوه بر موضوع علم موضوعات دیگری هم داره، اما دیگه اونا موضوعات علم نیستن بلکه موضوعات مسائل علمه. حالا موضوعات مسائل علم به چه نحوه؟ ببینید رفقا، من موضوعات مسائل رو در قالب یک مثال برای شما توضیح میدم. شما علم نحو رو فرض کنید. موضوع علم نحو همونطور که میدونید کلمه و کلام هست، یا به تعبیر دقیق‌تر کلام، و یا کلمه از آن حیث که در کلام قرار میگیره. خب این موضوع علم نحوه. اما وقتی ما وارد علم نحو میشیم، وارد مسائل علم نحو میشیم، بحث‌های مربوط به فاعل، بحث‌های مربوط به مفعول، بحث‌های مربوط به حال، تمیز، جمله، خب دقت که می‌کنیم می‌بینیم ما برای هر مسئله‌ای در داخل علم نحو یه موضوعی جداگونه داریم که اون موضوع مسئله ما یک فردی از اون موضوع علم ماست. در علم نحو موضوع علم ما کلام است یا کلمه است از آن جهت که در جمله واقع می شود. اما وقتی وارد مسائل میشیم میبینیم مسائل ما که اینطور که عرض کردم مثل بحث فاعل و مفعول و اینها هر کدوم موضوعاتی دارن. به عنوان مثال مسائلی مثل فاعل، مبتدا، خبر، نائب فاعل یک موضوع کلی دارن که همه اینها ذیل اون موضوع کلی قرار میگیره. موضوع کلی چیه؟ مرفوعات. مسائلی مثل مفعول، مفاعیل، مفاعیل خمسه، مفعولون فی، مفعولون به، مفعولون له، مفعولون معه، مفعولون له، اینها در حقیقت یک موضوعی دارن. موضوع اینها چیست؟ منصوبات. یا مسائلی مثل بحث مضاف مضاف الی، بحث حروف جر، اینها یک موضوعی دارن میشه مجرورات. پس ما انگار علاوه بر موضوع علم، گویی علاوه بر موضوع علم یه سری موضوعات دیگه داریم که اون موضوعات موضوع مسائله، که رابطه اون موضوعات مسائل با رابطه موضوع علم مثل رابطه طبیعی و فرده، مثل رابطه کلی و جزئیه، مثل رابطه کل و جزئه. موضوعات مسائل همه افراد موضوعات موضوع علم هن. اینجا در مثال نحو منصوبات، مرفوعات، مجرورات، اینها همه مصداق‌ها و افراد به عنوان موضوع مسائل علم نحو همه افرادی از موضوع علم. خب پس ما در هر علمی علاوه بر موضوع علم موضوعات مسائل رو هم داریم. به خاطر همینه که داره میگه اجزای هر علمی عبارت است از مبادی، موضوعات و مسائل. مسائل هم که واضحه دیگه، یعنی تک تک مباحثی که توی علم مطرح میشه و ذیل اون موضوعات مسائل قرار میگیره. مثلا مثالهایی که گفتیم، بحث فاعل که مثلا فاعل باید بعد از فعل بیاد، اینا هم مسائل هم دیگه باز. خب حالا از این مقدمه این که گفتیم بریم سراغ علم منطق و بیان کنیم که علم منطق چگونه مسائلش شکل میگیرد. در باب اینکه منطق چگونه دو باب اصلی دارد، معرف و حجت، قبل از اینکه وارد این بشیم بعد یه نکته خدمت رفقا عرض کنیم. اگر پس ما متوجه شدیم که هر علمی سه جزء داره، اینو فراموش نکنید. اگر ما گفتیم که موضوع علم منطق معرف و حجت است، کما اینکه جلسه قبل این رو خدمت رفقا عرض کرد، البته که توی موضوع علم منطق اختلاف وجود داره، همونطور که یاد رفقا هست ما جلسه قبل هم اشاره کردیم، گفتیم بعضی ها موضوع علم منطق رو معرف و حجت نمیدونن. اما اگر ما معرف و حجت گرفتیم، در اون صورت موضوع علم ما با موضوع مسائل ما یکی میشه. چرا؟ چون ما داریم میگیم که معرف و حجتی که موضوع منطق ماست، دو تا عنوان کلی و دو تا عنوان موضوعی برای مسائل ماست. بنابراین اگر گفتیم که موضوع علم منطق ما معرف و حجته، در حقیقت قائل شدیم که موضوع مسائل علم منطق و موضوع خود منطق یکی هستش. این هم معرف و حجته. خب اینکه رفقا آقای شعبانی پرسیده که چرا از تبدیل به ارسطویی رفتیم سراغ بحث اجزای علم. دلیلش این بود که ما می‌خواستیم اول بگیم که دو نوع تبویب در هر علمی وجود داره، در علم منطق وجود داره، تبویب ارسطویی، تبویب سینوی. ما تبویب ارسطویی رو می‌خوایم کنار بذاریم و وارد تبویب سینوی بشیم. اما تبویب سینوی برای اینکه واضح بشه که چرا علم منطق دو تا باب اساسی و اصلی داره، یعنی معرف و حجت، باید یه مقدمه‌ای رو بگیم. مقدمه چیه؟ مقدمه در باب بیان اجزای هر علمیه که یک علم سه جز داره: مبادی، موضوعات و مسائل. حالا با این مقدمه ای که از اجزای علوم یاد گرفتیم وارد این بشیم که چطوری دو باب در منطق شکل میگیره. اینو یک مختصرا در جلسه قبل توضیحی دادیم، اما امروز انشاءالله میخوام تفصیلش بدیم که بحث ما یک منات واحدی پیدا کنیم. ببینید رفقای عزیز، میخوایم این مطلب رو باز کنیم که چطور میشه که ما دو باب در منطق داریم. رفقای عزیز، در باب یادداشت کردن این نکاتی که پا تابلو نوشته شده اگر جاموندن نگران نباشن، من این فایل رو داخل کانال میذارم برای رفقایی که نتونستن یادداشت کنن. لذا تمرکزتون رو به توضیحاتی که بنده میدم داشته باشه، بدید که از بحث عقب نیافتید. خب اما بریم سراغ بحثمون در باب این که چگونه ما دو باب معرف و حجت در منطق برامون شکل میگیره. نکته خیلی مهمی که اینجا باید به اون توجه کنیم اینه که انسان وقتی که با یک واقعیتی مواجه میشه، یک حالتی برای انسان به وجود میاد که به اون حالت میگن علم و آگاهی. این علم و آگاهی همونی است که در تعریف علم منطق بهش میگفتیم تفکر و فکر. میگفتیم منطق چیه؟ آلتون، ابزاری است، قانونیتون، یک ابزار قانونی و کلی است که تعصم و مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر، که به ما یک ویژگی اعطا می کند که اگر قواعدش مراعات شود به ما یک عصمت بخشی، انگار که یه عصمتی به ما میده، انگار که از خطا ما رو دور میکنه. اون هم در چی؟ در فرایند تفکر و فکر. مراد از این تفکر در این تعریف منطق علم و آگاهیه، همون چیزی که ما وقتی یه چیز رو میبینیم، همون مفهومی که وقتی مواجه میشیم با یک واقعیتی تو خارج، با یک شیئی در خارج، یک حالتی تو ذهن ما به وجود میاد. آقا بحث رو گم نکنید، الان داریم در باب چگونگی شکل‌گیری دو باب در منطق صحبت میکنیم. هرچی نکته مقدماتی تا حالا گفتیم رو بذارید گوشه ذهنتون، الان میخواییم صحبت کنیم که چرا ما دو باب معرف و حجت داریم. لذا حواسا جمع جمع باشه. انسان وقتی که با یک واقعیتی مواجه میشه، یک انفعال درونی درونش به وجود میاد. به اون انفعال درونیه، به اون حالت درونیه بهش میگن علم، بهش میگن آگاهی، بهش میگن فکر، بهش میگن تأمل، بهش میگن تفکر. خب این تفکر، این علم، این آگاهی که در مواجهه با خارج برای انسان به وجود میاد دو حالت داره. یعنی انسان وقتی که با یک واقعیت مواجه میشه ممکنه یکی از این دو حالت رو داشته باشه. گاهی اوقات خود اون واقعیت رو مستقیم درک میکنه، اما گاهی اوقات یک چیزی میاد واسطه میشه بین ذهن آدم و اون واقعیت خارجی. اگر ما نفسمون واقعیت رو، ذهنمون واقعیت رو مستقیم درک کنه، خود اون واقعیت رو درک کنه، به این علم میگن علم حضوری. چرا بهش میگن علم حضوری؟ چون انگار که اون واقعیت خارجی، اون معلوم، اون مدرک، اون چیزی که درکش کردیم، انگار پیش من حاضر، خودش پیش من حاضره، نه اینکه یک صورتی از اون تو ذهن من باشه. به مثالی که میخوام عرض کنم دقت کنید، اینکه من گشنه میشم، اینکه گرسنگی به من غالب میشه، اینکه من از یک واقعه میترسم که بر من ترسی غلبه پیدا میکنه، تمام این حالات درونی که برام به وجود میاد از مواجهه با خارج، من اینها رو خودشون رو درک میکنم. اینطور نیستش که ترس من یک چیزی باشه که یه واسطه‌ای بین اون ترس و خود من وجود داشته باشه. ترس، شوق، شعف، خوشحالی، شادی، غم، اینها مفاهیمی هست که وقتی من با اینها مواجه میشم خودشون رو درک میکنم، انگار که در درون من اینها وجود دارن و حضور دارن بدون واسطه. اما گاهی اوقات وقتی من مفاهیمی رو درک میکنم، نمیتونم خود اون مفاهیم و اون واقعیت خارجی رو بیارم داخل ذهن و نفس خودم. چرا؟ چون یه حقیقتی تو خارج داره و امکان آوردن خود اون حقیقت توی ذهن و نفس من وجود نداره. به اون علم و ادراک و آگاهی و تفکری که این گونه باشه که یک صورتی از اون به ذهن من بیاد میگن علم حصولی. معمولا علمی که ما باهاش مواجه هستیم تو زندگیمون علم حصولیه، به این نحو که توجه کنید، من دارم دیوار رو میبینم. الان که شما نشستید توی اتاق و پشت گوشیاتون هستید، صدای بنده رو میشنوید، دارید گوشیتون رو میبینید، کتاب رو میبینید، زمین رو میبینید، پشتی میبینید، فرش میبینید، خیلی چیزا اطرافتون هست. آیا میتونید همه اینها رو، خود اون واقعیت اینها رو داخل ذهنتون و نفستون و درونتون بیارید؟ قطعا نمیتونید، چون اینها واقعیتی خارج از واقعیت ذهن شما و نفس شما دارن. اما میتونید صورتی از اینها در ذهنتون درست کنید و به اینها منتقل شید. بنابراین به اینها میگن علم حصولی. خب حالا که متوجه شدیم هر انسانی در مواجهه با واقعیت دو حالت علم، دو حالت آگاهی پیدا میکنه، باید مشخص کنیم که علم منطق در کدام یک از این دو علم بحث میکنه. آیا در هر دو علم است یا فقط در یکی از اینها است؟ سوال پرسیدن علم حضوری و حصولی چه ربطی به منطق داره؟ خب یک چیز واضحی است که باید منطق را حاصل کرد. اساس علم منطق بر توضیح علم حضوری و علم حصولی است. چرا؟ چون اگر یادتون باشه همین چند دقیقه پیش عرض کردم که ما وقتی منطق رو تعریف میکنیم به ابزار سنجش صحت از خطا و ابزار عصمت بخشی در فرایند تفکر، تفکر یعنی این که من در مواجهه با خارج یک حالت درونی برای من پیدا میشه. من برای این که این حالت درونی رو بخوام توضیح بدم باید علم حضوری و علم حصولی رو بفهمم. به اون حالت درونی میگن علم، میگن تفکر، میگن آگاهی. اما این علم و آگاهی همه جا به یک شکل و به یک منات و به یک حالت نیست. گاهی اوقات به صورت علم حضوریه، گاهی اوقات به صورت علم حصولی. علم حضوری یعنی که خودمون واقعیت رو درک کنم. علم حصولی یعنی که صورتی از اون واقعیت تو نفس من به وجود بیاد. انگار که تو علم حصولی ما یه آینه ای داریم، ذهن ما، نفس ما یه آینه است. این آینه جلوی واقعیت قرار میگیره و یک شکلی از واقعیت، یک حالتی، یک شبهی، یک صورتی از واقعیت توی درون ما به وجود میاد. خب باز پرسیدن که آیا تصور و تصدیق هم معرف و حجت است؟ نه، عرض میکنم دقیق نیست که اینطور بگیم. الان به اون میرسم که تصور و تصدیق آیا معرفن؟ آیا حجت هستن یا نه؟ فعلا این روند رفقا، ما الان توی فرایندیم، داریم یک فرایندی رو توضیح میدیم که این فراینده منجر میشه نتیجهش به این که چرا ما دو باب در منطق داریم، معرف و حجت. لذا خواهش میکنم سوالاتتون رو نگه دارید و این فرآیند رو تا آخر بریم، به انتها برسه انشالله پاسخ سوالای عزیزان رو خواهم داد. خب حالا که فهمیدیم علم یک حالتی است که در درون انسان به وجود میاد و دو حالت به صورت علم حضوری و علم حصولی داره، باید مشخص کنیم که منطق از کدوم یکی از اینها بحث میکنه. آقای یگانه جوانه سوال شما رو هم جواب میدیم. منطق چون ابزار عصمت بخشی در فرایند تفکر نسبت به خطاست، باید در جایی این ابزار پیاده بشه که امکان وجود خطا باشه. اگر امکان وجود خطا نباشه دیگه منطق معنا پیدا نمیکنه. یعنی باید دنبال نوعی از تفکر بگردیم که در اون وجود خطا ممکن باشه. کی میتونیم بگیم که در یک تفکری امکان وجود خطا هست؟ در صورتی که اون تفکر و اون علم ما، اون آگاهی ما، اون دارایی ما، اون انفعال نفسانی ما از جنس علم حصولی باشه. حصولی باشه. چرا از جنس علم حصولی باید باشه؟ پس بنابراین در حقیقت ما میتونیم اینگونه بگیم که علم حصولی است که جایگاه علم منطق رو تثبیت میکنه. من زیر این یه خطی بکشم که اگر بشه خیلی خوب خواهد شد. بله دورش من خط کشیدم. ما به دنبال علم حصولی هستیم تو من. خب حالا چرا باید علم حصولی باشه و چرا علم حضوری خارج از علم منطقه؟ دلیلش خیلی واضح رفقا. وقتی ما به تعریف علم حصولی و علم حضوری مراجعه میکنیم متوجه این معنا میشیم که ما تو علم حضوری مستقیما خود اون واقعیت رو درک میکنیم. بنابراین هیچ واسطه‌ای بین ما و نفس ما و اون واقعیت وجود نداره. خب وقتی واقعیت رو من مستقیما درک کنم، وقتی که اون شیء خارجی، اون مفهوم به صورت بدون واسطه داخل ذهن من بیاد، خب چه امکان خطایی وجود داره؟ این همیشه 100% درسته. این در 100% موارد میخوره به سیبل، همیشه درست در میاد. اما تو علم حصولی چون من یک واسطه ای قرار دادم بین خودم و اون واقعیت، ممکنه اون واسطه رهزن باشه، ممکنه ذهن من رو منحرف بکنه، ممکنه برای من یک خطایی تو این فراینده به وجود اومدن علم ایجاد بکنه، چون داره یک صورتی از واقعیت و نه خود واقعیت رو به من میده، پس امکان خطا توش وجود داره. اصلا این یکی از تفاوت‌های علم حضوری و علم حصولی است که علم حضوری امکان خطا نداره ولی علم حصولی امکان خطا داره. لذا چون علم حضوری امکان خطا نداره از ابحاث منطق خارج میشه و چون علم حصولی امکان منطق داره دقیقا میشه موضوع علم منطق، میشه جایگاه علم منطق. منطق قرار ابزار جلوگیری از خطا در علم حصولی را به ما بده. پس بنابراین وقتی در تعریف میگیم که آلتون اینو دقت کنید رفقا، خیلی مهمه، نتیجه نهایی این بخشه. وقتی در منطق میگیم آلتون قانونیتون تعصم و مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر یا فی التفکر، منظور از این تفکر علم حصولیه، چون علم حصولی امکان خطا داره. خب حالا که متوجه شدیم علم حصولی تنها علمی است که در منطق قرار از اون بحث بشه، باید بریم سراغ تعریف علم حصولی، سپس مراتب علم حصولی رو بگیم، بعد از اون اقسام و مباحثی که مترتب بر اونه. بعد از این که این علم حصولی تبیینش واضح شد، اون موقع میرسیم سراغ سوال اولمون. آقا چطور شد، به چه کیفیت که ما در منطق دو باب داریم، معرف و حجت؟ اون موقع این بحث واضح خواهد شد. لذا کمی دیگر رفقای عزیز صبر کنید، اندکی صبر که صبح نزدیک است. خب اما در رابطه با علم حصولی، پس ما تو اینجا یاد گرفتیم که اولا ما وقتی با یک واقعیت مواجه میشیم، یک حالتی در درون ما به وجود میاد که به اون میگن علم، به آگاهی. اون علم آگاهی همیشه به یک شکل و یک حالت در همه افراد نیست، بلکه گاهی خود اون واقعیت میاد تو ذهن من و گاهی اینگونه است که صورتی از اون واقع و گاهی اینگونه است که صورتی از اون واقعیت میاد به ذهن من. خب عرض میکردیم که علم ما دو حالت داره، یا علم حصولی است یا علم حضوری. که علم حصولی باید در منطق بحث بشه، ولی علم حضوری از سجل ابحاث منطق باید خارج بشه. ما اصلا کار به علم حضوری تو منطق نداریم. خب اما بریم سراغ در واقع تعریف علم حصولی. در تعریف علم حصولی گفتن که علم حصولی، من تعریف من عربیش رو خدمت شما عرض کنم، در کتاب‌های منطقی اونهایی که از منطق خوندن در حقیقت و یا الان میخونن و یا اینکه الان جلوشونه به هر طریقی، رفقا باز میگن صدا نمیاد. خب اگر صدا هست من ادامه بدم. خب میخواید اگر صلاح میدونید، ما برای ساعت اول تا همینجا بحث باشه تا سر علم حصولی کفایت میکنه. انشالله ساعت دوم ادامه بحث رو پی میگیریم و خدمت رفقا خواهیم بود. والحمدلله رب العالمین.